اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را به توجه می رسانیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته که تصمیم دارد تا هفته آینده یک نامزد زن بر جانشینی گینزبرگ قاضی سابق محکمه عالی آمریکا معرفی کنه. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوید. اما قبل از همه خالد مفتون تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
سلام و وقت بخیر. مقام‌های امنیتی افغانستان از تشدید حملات طالبان در برخی از ولایت‌ها خبر داده و گفتند که در این درگیری‌ها به دو طرف تلفات سنگین وارد شده است. مقامات افزودند که ولایت‌های کاپیسا، بلخ، تخار، قندوز، میدان وردک و بامیان شب گذشته شاهد حملات گسترده گروه طالبان بود. یک منبع امنیتی در ولایت کاپیسا بدون ذکر نامش روز دوشنبه به صدای آمریکا گفت که شب گذشته گروه طالبان بر یک پسته نیروهای امنیتی در منطقه شاکوت ولسوالی تگاب حمله کرد که در نتیجه آن 8 تن از نیروهای امنیتی افغانستان به شمول یک قماندان آنان کشته شد. با گفته این منبع در این درگیری ها که تا صبح امروز دوشنبه ادامه داشت به طالبان نیز تلفات سنگین وارد شده است. همزمان با این مقام ها در ولایت بلخ میگویند که در اثر حملات طالبان بر شماری از پسته های نظامیان افغانستان 5 سرباز امنیت ملی کشته شده است. مقام ها در ولایت های تخار و قندوز نیز گفتند که در اثر درگیری ها 9 تن از نیروهای امنیتی افغانستان در ولسوالی دشت قلعه تخار و 2 تن دیگر در ولایت قندوز کشته شدند. قول اردوی دوستاد عبده پامیر در زون شمال شرق افغانستان با نشر خبرنامه نیز گفته است که در 24 ساعت گذشته 32 جنگجوی طالبان در این ولایت کشته و 20 تن دیگر آنان زخمی شدند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای روند مصالحه افغانستان میگوید که خشونت ها در افغانستان در روزهای گذشته به گونه واضح افزایش یافته است. آقای خلیلزاد همچنین افزایش خشونت ها را تأسف بار خوانده و از جناح‌های درگیر جنگ افغانستان خواسته است تا با در نظر داشت آغاز مذاکرات صلح خشونت را به صورت چشمگیر کاهش دهند. در این حال دفتر معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یونما از تلفات غیر نظامیان در آن کشور ابراز نگرانی کرده است و خواهان اقدامات فوری برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان شده است. در این حال روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گروه طالبان را مقصر افزایش خشونت ها در افغانستان خوانده است.
گروه طالبان حملات خود را در ساحات و نقاط مختلف کشور در مقابل نیروهای دفاعی و امنیتی افغان همچنان ادامه داده و نیروهای دفاعی و امنیتی افغان در چوکات دفاعی فعال این حملات طالبان را دفع کرده و تلفات سنگین نیز به این گروه وارد شده.
گروه طالبان تا حال در مورد تبصره نکرده است. گفتگوها میان حکومت افغانستان و گروه طالبان در قطر 10 روز پیش آغاز شد. قرار بود یک روز پس از این مراسم مذاکرات به گونه رسمی آغاز شود. اما به علت مخالفت گروه های تماس روی برخی از موارد طرز عمل و اصول کاری آغاز این گفتگوها تا حال به تعویق افتاده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در ایالات متحده امروز دوشنبه به مرز 200 هزار نفر رسید. این رقم تلفات دو برابر تلفات ناشی از بیماری کووید 19 در هند است. کشوری که پس از آمریکا بیشترین واقعات ویروس کرونا را تا حال ثبت کرده است. بر اساس آماری که از سوی خبرگزاری رویترز نشر شده است، روزانه حداقل 800 نفر به اثر بیماری کووید 19 در سراسر ایالات متحده جان می‌بازند. بر اساس آمار نشر شده، بیش از 70% افرادی که در ایالات متحده به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 جانهایشان را از دست دادند، بیشتر از 65 سال عمر داشتند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه به بروکسل، پایتخت بلژیم رسیدند تا وضع تعزیرات بر ده ها مقام بلاروس به شمول الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور آن کشور را بررسی کنند. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
اتحادیه اروپا فهرست حدود 40 مقام بلاروسی را فراهم کرده که ممکن به خاطر بی‌نظمی‌های انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست آن کشور سرمایه‌هایشان منجمد شود و سفر به کشورهای اروپایی ممنوع شوند. انتخابات 9 آگوست بلاروس که با ادعای تقلب گسترده همراه بوده است، الکساندر لوکاشینکو را برای ششمین بار برنده انتخابات آن کشور اعلام کرد. انتخاباتی که اعتراضات گسترده ای را در پی داشت. پلیس بلاروس مظاهره کنندگان را سرکوب کرده و بیش از 7 معترض را تعقیب کرده است. آقای لوکاشینکو که از 26 سال بدین سو در قدرت است، گفتگو با معترضان را تا حال رد کرده است. در این حال، هایکو ماس وزیر خارجه آلمان گفته است که سرکوب معترضان صلح‌آمیز به طور کامل غیر قابل قبول است و تاکید بر وضع تعزیرات اتحادیه اروپا بر عاملین اصلی این خشونت‌ها کرده است. در ادامه اعتراضات ضد حکومتی، بیش از 100 هزار معترض روز یک شنبه در جاده‌های منسک مظاهره کردند و خواستار کنارگیری آقای لوکاشینکو از قدرت شدند.
وزیر خارجه ایالات متحده امروز دوشنبه بر وزارت دفاع ایران و شمار دیگری از شخصیت‌های حکومتی و حقیقی ایران تعزیرات جدید را وضع کرد که در مسائل مرتبط به برنامه هسته‌ای، میزایل‌های بالستیک و سایر تسلیحات متعارف آن کشور دخیلند. مایک پامپیو امروز در کنفرانس خبری مشترک با تیم امنیت ملی ایالات متحده گفت که واشنگتن همچنان بر نیکولا مادوروس، رئیس جمهور ونزوئلا که با تهران روابط نزدیک دارد، نیز تعزیرات وضع کرده است. آقای پامپیو همچنین گفت که فشار بر ایران تا زمانی ادامه خواهد یافت تا تهران دست از ایجاد ارج و مرج و خشونت در شرق میانه بردارد. ایالات متحده هفته گذشته تلاش کرد تا از طریق شورای امنیت ملل متحد همه تعزیرات بر ایران بار دیگر وضع کردند، اما از جمله 15 عضو شورای امنیت 13 عضو آن با وضع تعزیرات جدید بر ایران مخالفت کردند. 6 حزب مخالف سیاسی حکومت پاکستان ضمن اعلام ایجاد جنبش دموکراتیک پاکستان خواستار قطع مداخله قوای نظامی پاکستان در امور سیاسی و استعفای فوری عمران خان صدراعظم آن کشور شدند. رهبران این احزاب روز یکشنبه در پایان کنفرانس سراسری احزاب به خبرنگاران گفتند که پاکستان بیش از این رهبری عمران خان را تحمل کردن نمی‌تواند. بلاول بوتو زرداری رئیس حزب مردم پاکستان، شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نواز و مولانا فضل رحمان رهبر حزب جمعیت علمای اسلام در این کنفرانس خبری صحبت کردند. مولانا فضل رحمان انگام خواندن قطعنامه 26 ماده‌ای که در پایان کنفرانس سراسری احزاب مخالف حکومت پاکستان نشر شد، هدف تشکیل ائتلاف جدید احزاب را از میان برداشتن حکومت بی‌کفایت خواند و گفت این ائتلاف مظاهرات سازماندهی شده و هماهنگ را در سراسر پاکستان راه‌اندازی خواهد کرد. استعفای فوری عمران خان، قطع مداخله اردوی قدرتمند آن کشور در امور حکومت فدرال و ایجاد اصلاحات انتخاباتی از نکات اساسی قطعنامه این احزاب است. در این قطعنامه همچنان گزینه نظام ریاستی در پاکستان رد شده است. اردوی پاکستان همواره ادعای دخالت در امور حکومت ملکی پاکستان و نیز دستکاری در نتایج انتخابات آن کشور را رد کرده است. حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین امروز شنبه گفت که بهبود روابط کشورش با اسرائیل بر ضد هیچ قدرت نیست، بلکه ایجاد این روابط برای تامین صلح همه‌جانبه در منطقه شرق میانه صورت گرفته است. خبرگزاری دولتی بحرین به نقل از پادشاه آن کشور گزارش داده است که دولت شاهی بحرین هنوز هم از فلسطینی ها و ابتکار صلح عرب که در سال 2002 میلادی صورت گرفت حمایت میکند. در این گزارش آمده است که بحرین روابط خود را با اسرائیل عادی ساخته و همزمان خواهان دولت مستقل فلسطین با قلمروهای قبل از جنگ 1967 میلادی در شرق میانه شده است. در یک ماه گذشته نخست امارات متحده عرب و سپس بحرین روابطشان را با وساطت ایالات متحده با اسرائیل عادی ساختند، اقدامی که موجب خشم مقام‌های ایرانی نیز شده است. امریکا تلاش می‌کند تا سایر کشورهای عرب نیز روابطشان را با اسرائیل عادی سازند. دو متخصص خنثی‌سازی بم زمان در جزایر سلیمان جان باختند که یک بم منفجر نشده از زمان جنگ دوم جهانی که آنان در پی خنثی‌سازی آن بودند انفجار کرد. مقامات امروز گفتند که یکی از این افراد شهروند استرالیا و دیگرش شهروند بریتانیا بود و هر دو برای یک مؤسسه خیریه کار می‌کردند. پلیس در اونهاریا پایتخت جزایر سلیمان گفت که این دو متخصص در یک ساحه مسکونی به گونه غیر قانونی مهمات باقی مانده از دوران جنگ دوم جهانی را جمع‌آوری می‌کردند. اما مؤسسه کمک رسانی نروژ گفت که این دو کارمند در بخش جمع‌آوری معلومات در مورد بقایای مواد منفجر نشده جنگ جهانی دوم در جزایر سلیمان کمک می‌کردند، ساحه‌ای که یکی از میدان‌های عمده جنگ جهانی دوم بود. به تعقیب این حادثه، مؤسسه کمک رسانی نروژ به گونه موقت فعالیت‌هایش را در جزایر سلیمان متوقف کرد. این مؤسسه میگوید که این جزایر مملو از مواد منفجره و مهمات زمان جنگ جهانی دوم است و این مهمات در ساحات ساختمانی، مزارع، جنگل‌ها و باغ‌ها یافت می‌شود. و شماره از دهقان‌ها و احزاب مخالف سیاسی هند امروز دوشنبه به خاطر وضع قوانین تازه مزارع زراعتی دست به مظاهره زدند. پارلمان امروز یکشنبه از جمله 3 لایحه پیشنهاد شده مزارع زراعتی 2 لایحه را تصویب کرد، اقدامی که موجب اعتراضات گسترده در سراسر هند شده است. بر اساس قوانینی که از سوی حکومت هند پیشنهاد شده است، شرایط فروش محصولات زراعتی برای دهقانها سهل‌تر می شود و آنان می توانند به صورت مستقیم محصولات خود را برای شرکت های بزرگ مانند والمارت به فروش برسانند. اما کشاورزان قوانین تازه تصویب شده را به مثابه تسلط شرکت های خصوصی بر محصولات زراعتی تلقی کرده و گفتند که در دراز مدت این اقدام برایشان غیر موثر خواهد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. مقام های حکومت افغانستان در روز جهانی صلح تاکید میکنند که طالبان باید با آتش بس یا کاهش خشونت تن به تن تا مردم باور کنند که پیشرفت گفتگوها در میدان نبرد محسوس است. همزمان با این قربانیان جنگ میخواهند که برای اونا دادخواهی صورت بگیره تا حقوقشان پامال نشه. خیرالله رسولی جزئیات بیشتر را به توجه می رسانه.
همزمان با جریان چانه‌زنی میان هیئت‌های مذاکره کننده حکومت و گروه طالبان در قطر روی اصول رفتاری گفتگوهای صلح، میدان‌های نبرد در نقاط مختلف افغانستان گرم‌تر شده است. بر اساس آمار مقام‌های افغان، در 6 ولایت این کشور طی 24 ساعت گذشته 31 نظامی افغان و 10 جنگجوی طالبان کشته شدند. همچنان وزارت داخله نیز گفته است که در جریان 2 هفته گذشته 98 غیر نظامی در حملات طالبان جان باخته و 230 تن دیگر زخمی شدند. در چنین وضعیتی اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در مراسم تجلیل از روز جهانی صلح از طالبان خواستار آتش بس شدند.
اوست طالبان توان آغا ورزل اوربن نو درسوی.
اکنون به طالبان میگویم که آن روز از آتش بس ترسیدید و به جنگجویانتان گفتید که با برادران و خواهرانتان صحبت نکنید. امروز نترسید. راه حل سیاسی یگانه راه است. یک دیگر را بپذیریم و یک چوکات برسیم. موافقه به نفع تمام افغان هاست.
موافقه ده طول افغانانو فکرته ده.
خواست بر حق مردم است، مبنی به ای که وقتی که میخواهیم که مسئله حل شود بریم به طرف آتش بس. یا با او حد کاهش خشونت نامشه هرچی میگذاریم. کاهش خشونت به او حده که مردم احساس کنن که واقعا اوجه که گفتگو میشه، اما گفتگوها را همزمان ساختن به تمثیل نیت و اراده خود که اینال دو طرف امی تعهد دارد.
از سوی هم رئیس جمهور غنی گفت که از هیئت مذاکره کننده افغانستان حمایت کامل صورت بگیرد، اما هیچ مداخله‌ای نباید در امور وجود داشته باشد. رئیس جمهور افغانستان گفت که مسئله صلح را شورای عالی مصالحه به پیش میبرد، اما حکومت افغانستان برای دوران پس از صلح برنامه‌هایی دارد. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان نیز گفت که یک از اختلافات در اصول رفتاری مذاکرات که به شکل مطرح شده رسیدگی به اختلافات احتمالی در جریان مذاکرات بر اساس فقه حنفی است. آقای دانش افزود که اهل تشیع افغانستان در این مورد هیچ مشکلی ندارند، اما تاکید کرد که گروه طالبان نباید اقدام کنند که منجر به تفرقه بین شهروندان افغانستان شود.
اگر هدف از مذاکرات این باشد که از آغاز بین مردم ما تفرقه ایجاد کنند و یا از آغاز تهدابی را بگذارند که تمام دستاوردهای دولت و مردم افغانستان مانند جمهوریت، انتخابات و حقوق شهروندی زیر سوال قرار بگیره، در این صورت این مذاکرات به صلحی که به نفع افغانستان باشه منجر نخواهد شد.
آقای دانش از جوانب مذاکره کننده خواست که با حوصله و خویشتنداری برخورد کنند و تا زمان پشت میز مذاکره گفتگو کنند که هیچ نقطه اختلاف باقی نماند. در این نشست شماری از قربانیان جنگ نیز خواستار دادخواهی از حقوقشان شدند و از دخیل نبودن در تصمیم گیری های بنیادی صلح نگرانی کردند. بخشی به نمایندگی از قربانیان گفت:
ایجاد یک مکانیزم روشن، شفاف و مشخص برای رسیدگی به حقوق، مطالبات، خواسته ها و پیشنهادات قربانیان از راهکارهای اساسی برای تضمین حقوق قربانیان در روند صلح است. طراحی این مکانیزم و عملی شدن آن باید بخش جدا ناپذیر از برنامه عملی صلح افغانستان باشد.
وزارت دولت در امور ارسال افغانستان میگوید که در نشست های دیروز و امروز برای یافتن نقطه مشترک به تفاوت دیدگاه میان هیئت های مذاکره کننده تلاش شده است و قرار است که به زودی اصول رفتاری مذاکرات صلح میان دو جانب نهایی شود.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
زلمه خلیزاد، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا، گفته که خشونت‌ها در افغانستان در روزهای پسین به گونه واضح افزایش یافته، اما با در نظر داشت آغاز مذاکرات طرف‌ها باید خشونت‌ها را به گونه چشمگیر کاهش بدن. جلال میرزاد در این مورد گزارش می‌دهد.
نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان افزایش خشونت‌ها را در آستانه گفتگوهای صلح تأسف‌آور دانسته و افزوده که نیاز است تا تمامی طرف ها خشونت ها را به گونه چشمگیر کاهش بدهند. وزارت دفاع ملی افغانستان نیز از افزایش خشونت ها سوی طالبان انتقاد دارد، اما طالبان در این باره چیزی نگفتند.
گروه طالبان حملات خود را در ساحات و نقاط مختلف کشور در مقابل نیروهای دفاعی و امنیتی افغان همچنان ادامه داده و نیروهای دفاعی و امنیتی افغان در چوکات دفاعی فعال این حملات طالبان را دفع کرده و تلفات سنگین نیز به این گروه وارد شده.
یونما یا دفتر سازمان ملل متحد در کابل گفته در حالی که روز جهانی صلح را جشن میگیریم، خشونت ها از مردم افغانستان قربانی میگیرند. دیبرا لاینز، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد، تاکید کرده که کاهش فوری و بدون شرط خشونت ها برای اعتماد سازی میان طرف ها نیاز جدی است. از سوی هم شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز از طالبان می خواهد که به خواست آتش بس پاسخ مثبت بدهند.
مردم افغانستان از خشونت ها و تلفاتی که در اواخر بالا گرفته نگران است. مردم افغانستان خواستار عزیز که یک آتش بسی سراسری و دائمی در افغانستان اعلام شود تا مذاکرات پیش برده شود. ما از تمام طرف ها خواستار عزیز هستیم که بر خواست مردم افغانستان تمکین بکند.
اما در دوحه گروه های تماس هیئت های گفتگو کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان روی طرز العمل و اصول گفتگوهای سال بحث و گفتگو دارند و تا کنون به نتیجه نرسیدند.
وضعیت موجود در گفتمان صلح افغانستان یک وضعیت مطلوب هست. تنها کافی است که طرفین قضیه یک مقدار منظمتر نسبت به گفتمانهای قبلی به پیش بروند.
گفتگوها میان حکومت افغانستان و گروه طالبان در قطر در روز پیش گشایش یافت. قرار بود یک روز پس از این مراسم گفتگوها به گونه رسمی آغاز شوند، اما به علت مخالفت گروه های تماس روی برخی از موارد طرز العمل و اصول کاری، آغاز این گفتگو تا اکنون به تعویق افتادند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
باشندگان ولایت هرات از طرفین مذاکرات صلح افغانستان خواستند تا همزمان با 21 سپتامبر روز جهانی صلح اعلام آتش بس کنند. جوانان و متنفذین ولایت هرات همچنان از جامعه جهانی و کشورهای همسایه افغانستان درخواست کردند که در مذاکرات صلح افغان‌ها را کمک کرده و برای یک افغانستان آزاد و عاری از جنگ تلاش کنند. در این رابطه گزارش داریم که خلیل نورزایی تهیه کرده.
شهروندان افغان در روز جهانی صلح امید توقف جنگ از سوی طالبان را دارند. باشندگان ولایت هرات با برگزاری برنامه‌های مختلف در گوشه و کنار این شهر از طرف‌های گفتگو کننده صلح می‌خواهند که همزمان با روز جهانی صلح اعلان آتش بس کنند. بشیر طارق و طاهر نیکمنش، دو تن از جوانان هرات، می‌گویند که با توقف جنگ و برقراری آرامش زمینه پیشرفت بهتر گفتگوهای صلح فراهم خواهد شد.
ما از طرف‌های گفتگو کننده خانه‌ای هستیم که در همین روز اعلام آتش بس نمایند تا ما جوانان باورمند به صلح پایدار و آینده خوب افغانستان شویم.
ما امروز گرده هم آمدیم که به طرف های درگیر جنگ و جهانیان برسانیم که ما از جنگ خسته شده، ما صلح میخواییم. در جنگ مردم همه چیز فرق از دست میدن و جنگ بدبختی به بار میاد.
شماری از متنفذین و مویسفیدان ولسوالی های هرات نیز با تجمع در مقابل دفتر کار والی رقص و پایکوبی کردند و از طرفین درگیر در جنگ افغانستان خواستند که به خشونت ها نقطه پایان بگذارند. وکیل احمد سروری و سلطان احمد نورزایی، دو تن از متنفذین هرات، از جامعه جهانی و کشورهای همسایه افغانستان می خواهند تا در مذاکرات صلح افغانها را یاری رسانند.
جامعه جهانی از همسایه‌های نزدیک و دور تقاضا میکنیم که در ارتباط صلح بین الافغانی ما مردم افغانستان همکاری نمایم.
تعذیب بیشتر جنگ و برادرکشی بس شه که فرزندان ما شهید نشه، خواهرای ما بیوه نشه و از کشورهای همسایه و خارجی خواهشمندیم که مداخله در صلح نکنم و بگذارم کمی صلح پایدار در افغانستان بماند.
دکتر نور احمد حیدری معاون والی هرات نیز میگوید که راه اندازی چنین برنامه‌های مردمی نشان دهنده انزجار مردم از جنگ و خونریزی و رسیدن به صلح پایدار است. آقای حیدری میگوید که با توقف جنگ و برقراری آرامش زمینه پیشرفت بهتر گفتگوهای صلح فراهم خواهد شد.
در هر گوشه از این خاک هر روز ما صدای صلح‌خواهی را بلند خواهد کردیم تا جامعه بین المللی، کشورهای همسایه، مخالفین حکومت افغانستان بفهمند که مردم افغانستان به صلح نیاز داره و حکومت افغانستان در طی لوی جرگه مشورتی صلح همون نقشه راه و پیام مردم برای آوردن صلح اونا توسط مردم آماده کردن و او را در دسترس تیم مذاکره کننده قرار دادن.
هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، یونما، اتحادیه اروپا، سفارت کانادا و کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز به مناسبت روز جهانی صلح بر ختم خشونت‌ها و برقراری آتش بس در افغانستان تأکید کردند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. وزارت مالیه افغانستان گفته که در دو هفته اخیر در جمع‌آوری عواید دولت افزایش به عمل آمده که با بهبود وضعیت و کاهش در شیوع ویروس کرونا در کشور پیوند مستقیم دارد. در یک شبانه روز گذشته 30 واقعه مثبت جدید کووید 19 در سراسر کشور ثبت شده. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
هرچند به دلیل انتشار ویروس کرونا و تبعات برخواسته آن در عواید ملی افغانستان در سال مالی جاری نسبت به همین زمان در سال گذشته 18 میلیارد افغانی کاهش به عمل آمده است، اما امروز وزارت مالی افغانستان با نشر نامه خبری نگاشته است که در دو هفته اخیر ماه جاری نسنبله نسبت به دو هفته نخست این برج بیشتر از 2 میلیارد افغانی افزایش به عمل آمده است که پیوند مستقیم با بهبودی وضعیت کووید 19 در کشور دارد. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که از آغاز سال مالی جاری تا کنون 116 میلیارد و 589 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری شده است که نسبت به همین مدت سال قبل بیشتر از 2 میلیارد افغانی کاهش را نشان می‌دهد که یگانه عامل آن انتشار ویروس کرونا است.
این که در کشور ویروس کرونا انتشار یافت، سرحدات کشور مسدود شدند، دادو گرفت و فعالیت‌های اقتصادی کاهش یافت و به دوام این وضعیت خدمات حکومت نیز کاهش یافت که همه این عوامل دست به دست هم داده سبب کاهش عواید دولت نسبت به سال قبل شده است.
خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان در اصول میپذیرد که بهبودی در وضعیت کووید 19 در کشور در بهبودی وضعیت اقتصادی پیوند دارد.
خو در شک نیستم که کرونا خو مستقیما سر اقتصاد تاثیر داشتن، شاید ارتباط داشته باشه، مگر اینقدر بهبود و اینقدر چیز به وجود نیامده. ما فکر میکنیم که دو هفته قبل شرایط بودن که
فعلا نستان. وزارت صحت عامه افغانستان برای دوشنبه اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته مزید بر 3 واقعه فوتی ناشی از کرونا 30 واقعه مثبت تازه کووید 19 در کشور ثبت شدند. بانو معصومه جعفری سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 165 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان 30 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی وفات مثبت را به 39,074 رسانیده. همچنین 3 مورد فوتی داشتیم.
به موجب معلومات وزارت صحت این تعداد واقعات مثبت در 6 ولایت بلخ، هرات، کابل، بادغیس، کنر و پروان ثبت شدند که ولایت بلخ با داشتن 17 واقعه و هرات با داشتن 6 مورد مثبت کرونا در سر فهرست قرار دارد. طبق این منابع در یک شبانه روز گذشته هیچ فرد مبتلا به کرونا در کشور شفا یاب نشدند و شمار مجموع بهبود یافتگان کووید 19 در کشور همان رقم روز گذشته 32576 نفر میباشد. بیماری ویروس کرونا برای بار نخست در دسامبر 2019 میلادی در شهر ووهان مرکز ایالت هوبی چین شیوع یافت و بسیار زود به یک بیماری همگیر و مرگبار جهانی مبدل گشت. بر اساس آمار تازه دانشگاه جانز هاپکینز ایالات متحده آمریکا تا روز دوشنبه 21 سپتامبر بیش از 960 هزار بیمار کووید 19 در سراسر جهان جان باختند و اضافه تر از 31 میلیون و 28 هزار نفر هم به آن مبتلا شدند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته که تصمیم دارد تا هفته آینده یک نامزد زن برای جانشینی گینزبرگ قاضی سابق محکمه عالی آمریکا معرفی کند. با وجود مخالفت دموکرات‌ها، رئیس مجلس سنای آمریکا گفته که برای تایید نامزد پیشنهادی رئیس جمهور ترامپ اقدام خواهد کرد. در روزهای اخیر تنش میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها بر سر جانشینی قاضی گینزبرگ افزایش یافته و انتظار می‌رود که در روزهای آینده با بحث جنجالی میان دو حزب مبدل شود. یلدا بکتاش جزئیات بیشتر را در این گزارش تقدیم می‌کنم.
سوگواری برای درگذشت رود بیدر گینزبرگ، قاضی محکمه عالی ایالات متحده که پس از 27 سال خدمت در محکمه عالی این کشور در روز جمعه درگذشت در سراسر این کشور ادامه دارد. بحث جانشینی وی در روزهای اخیر بر جنجال تازه میان دموکرات‌ها و جمهوری خواهان مبدل شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته که تصمیم دارد تا هفته آینده فردی را برای جانشینی خانم گینزبرگ معرفی کند. دموکرات‌ها اما با این طرح مخالفت کرده و میگویند که جانشینی گینزبرگ باید پس از اجرای مراسم تحلیف رئیس جمهور آینده در جنوری 2021 صورت گیرد.
ما گزینه های خود را داریم، اما فعلا نمی خواهم درباره اش صحبت کنم. واقعیت این است که آزمون های زیادی در کشور ما وجود دارد. این رئیس جمهور حتی تهدید کرده که نتایج انتخابات را نخواهد پذیرفت. بنابراین در حال حاضر هدف اصلی ما این است که همان گونه که از مردم امریکا در برابر ویروس کرونا محافظت می کنیم، از درستی انتخابات حفاظت کنیم و فکر می کنم این همان چیز است که روت گینزبرگ نیز میخواست.
خانم پلوسی و جو بایدن حریف رئیس جمهور ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تلاش دارند تا بر سر جانشینی قاضی متوفای محکمه عالی و نحوه پاسخگویی کشور در مقابله با ویروس کرونا مجادله کنند و این در حالی است که تنها چند روز پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا محکمه عالی بحث در رابطه با یکی از قوانین کلیدی فدرال در خصوص بیمه صحی را آغاز خواهد کرد. جمهوری خواهان میگویند که از دید آنان این کرسی محکمه عالی برای حفظ آزادی ادیان و مسائل دیگری که برای محافظه‌کاران اهمیت دارد مهم است. تد کروز سناتور جمهوری خواه که در کمیته قضایی مجلس سنا نیز عضویت دارد میگوید که مهم است قاضی انتخاب شود که حقوق اساسی را حفظ کند.
باید به کارنامه این شخص نگاه کرد و دید که آیا وی از قانون اساسی آزادی بیان، آزادی ادیان و متمم دوم دفاع کرده است یا خیر؟ آیا رسانه ها از آن انتقاد کردند؟ پاسخ آنها به چنین نقد چی بوده و آیا قوی ظاهر شدند؟
دموکرات ها و جمهوری خواهان موافقند که احتمال می رود نتایج انتخابات با جر و بس همراه باشد و همان گونه که در سال 2000 میلادی اتفاق افتاد، تصمیم نهایی ممکن به محکمه عالی ارجاع شود و این موضوع جدال بر سر انتخاب جانشین را شدیدتر می سازد.
با توجه به اینکه احتمال زیاد وجود دارد که ما شاهد ارسال دعوای قضایی به محکمه عالی باشیم، ما به یک محکمه کامل در روز انتخابات نیاز داریم.
آنچه در حال حاضر واضح است این است که یک مشاجره سیاسی جدید به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اضافه شده که با تایید هر دو حزب حاکم در آمریکا از اهمیت فوق‌العاده برای این کشور برخوردار است.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. چند لحظه بعد شما میتونین بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.